بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث صناعة الخطابة و هو یقع فی ثلاثة مباحث، الاول فی الاصول و القواعد، الثانی فی الانواع، الثالث فی التوابع. المبحث الاول الاصول و القواعد تا آخر. عرض می شود که فصل سوم از فصلهای پنجگانه باب صناعات خمس فصل خطابه است، صنعت خطابه. در باب خطابه اون چی که در منطق مطرح میشه سه باب و سه بحث اصلی عنوان میکنن. باب اول مربوط هست به یک سلسله قواعد و اصول کلی در باب خطابه که اصلا ما چه نیازی به این بحث داریم، فرقش با صنعت جدل چیه و مطالب بسیاری که اینجا مطرحه. مرحوم مظفر در این باب 16 بحث عنوان کرده اند. بحثاش کوتاه مختصر هست ولیکن لازم مفیده. اولین بحث مربوط به این است که ما چه نیازی به صنعت خطابه داریم، یا به تعبیر دیگر اهمیت این مبحث از دیدگاه منطقی. ممکنه به ذهن کسی این سوال برسه که ما صنعت برهان رو داریم برای استدلال به یک مطلب واقعی و حق، به ما هو حقون از برهان استفاده میشه. صنعت جدل رو هم که داشتیم برای اثبات یک امر مشهور، یک امر مسلم، و برای الزام خصم از او استفاده میشه. دیگه بعد از اینها چه نیازی به صنعت خطابه هست؟ در مقام بیان وجه حاجت میفرمایند به این که کثیری از افراد و طبقات هستند تو جامعه که نیاز به صنعت خطابه دارن، من جمله مشرعون، صاحبان شریعت، صاحبان ادیان نیاز دارن که گاهی با یک خطابه پیروان خودشون را آرام کنن، قانع کنن. اون کسانی که در جامعه مصلح هستن، انقلابی هستن، دعوت کننده مردم هستند به سوی اصول انسانی، ارزش‌های انسانی، فضائل، کمالات، اینها نیاز به صنعت خطابه دارند. سیاستمدارها برای اینکه بتونن مردم را قانع کنن که برنامه‌هاشون رو مثلا پیاده کنن، برنامه یک ساله، ده ساله، پنج ساله، هر کسی متناسب با شرایط مملکت خودش، کشور خودش، اینا احتیاج دارن به این که از فن خطابه استفاده بکنن. نظامی ها گاهی نیاز دارن یک فرمانده لشکر برای اینکه سربازانش رو بسیج بکنه، تحریک بکند، یک خطابه آتشین بخواند. امثال و ذالک اجمالاً کسان زیادی هستن که نیاز به خطابه دارن. به ضرورت خطابه در اجتماعات بر کسی پوشیده نیست. تمام جوامع، بالاخره رئیس حزب هست، رئیس یک ملت هست، رئیس یک دین هست، هر که هست احتیاج به خطابه دارد، سخن بگوید، حرف بزند، برای پیروانش خطبه بخواند با شرایطی که اینجا مطرحه، تا اونها رو بالاخره اقناعشون بکنه. غرض ارضاء جمهور است، اقناع جمهور است، تا بتوند به هدفهاش برسه، به جامعه عمل بپوشه. وجه نیاز ما به جد به خطابه از همینجا روشن میشه که برای عامه مردم، به توده های مردم، مکرر گفتیم که برهان مشکل داره، کارگشا نیست. عقول عامه مردم در مقابل برهان خاضع نیست، خاشع نیست، متمرده، آسیه، سرپیچه، چون نمیتونه حل و هضم بکنه. تا تا زیر بار بره، تا تسلیم بشه، تا قبول بکنه. این از حیث برهان. همچنین در جدل هم گفتیم قضایایی که در اونجا به کار میره کلیست، قضایای کلیست، صغرا، کبرا، یه سلسله مشهورات عامه و قضایای کلیه مطرح هست، به شکل منطقی استدلال میشه و نتایجی هم از اونها گرفته میشه. و دیدیم که اذهان عامه مردم از حل و هضم مسائل کلی و قواعد کلی و قضایای کلیه خیلی فاصله داره. با جزئیات و محسوسات همیشه سر و کار دارن، براشون روشنه. یه قضیه پیش آمده، مثلا یک نوجوانی هرچه داشته در قلکش آورده، این رو هدیه کرده مثلا به مردم کجا، این رو یه خطیب محور سخن خودش قرار میده و از همینجا خیلی حسن استفاده رو میکند بعضی جاها و سوء استفاده رو میکند بعضی جاها. دیگه بستگی دارد که به چه منظوری این رو مطرح بکن. اگر به منظور کمک مثلا به اسرائیلی ها و یهودی ها از این استفاده بکند که امریکا میکنه، سوء استفاده. اگر به منظور کمک به محرومین دنیا، به مسلمانهای فلان و بهمان از این استفاده بشه، این به اعتقاد ما به حکم عقل حسن استفاده است. به هر حال این جور موارد جزئی، قضایای جزئی که پیش آمده، در تاریخ پیش آمده، در عصر ما پیش میاد، روزانه اتفاق میفته، محور بحث‌های خطیب این جور مسائل، سوژه سخنرانیش این جور امور هست، اینها رو میگیره. معمولا مطالب خطابی یه سلسله مطالب جزئیه و قضایای شخصیه و خارجیه است که محسوس ملموس اینها رو مطرح میکند برای اینکه بتوند احساسات رو برانگیزد، عواطف رو تحریک بکنه، اونها کمک بکنن، اونها شعار بدن، اونها بخندن، اونها بگرین و غرضهایی که کارهایی که نتیجه ها و تأثیر هایی که خطابه در جای خودش دار. بنابراین ما مستغنی از صنعت خطابه نیستیم. برای جمهور مردم برهان که اصلا به درد نمیخوره، جدل همچون قضایای کلیس معمولا درکش آسان نیست، ضمن این که خسته کننده هم هست. دو نفر اونجا بشینن یک ساعت دو ساعت دو به دو این بگه اون بگه، ضمن بحثا گاهی یه حرف علمی مطرح میشه، گاهی یه مبنای برای عموم خسته کننده است. ولی خطابه آتشین، خطابه با شرایطی که خواهیم گفت، نه، چه بسا دو ساعت هم یه خطابه طول میکشه، دو ساعت هم یه نوشته و یک مقاله لازم هم نیست به زبان باشه، توسعه داره، طول میکشه، ولی خواننده هرگز از این خسته نمیشه، هرگز از شنیدن این سخنان خسته نمیشه. لذا برای جمهور مردم صنعت خطابه بهترین راه و پرمنفعت ترین صنعت که بشه انسان اونها رو قانع بکنه و هدفهایی رو که داره از اونها استفاده بکنه، از مردم کمک بگیره، مردم رو بگریاند، مردم رو تحریک بکند، بشوراند. اگر تحریک شدن این احساسات رو فرو بنشاند و امثال و ذالک. اینها کاره خطابه و شخص خطیب. خب تا اینجا روشن میشد که اجمالاً در جامعه خطابه یک ضرورت، نیاز بهش هست، یه چیز بدیهی هم هست. تا به حالا حرف این بود که عوام این چنین هستن، برای عموم و توده های مردم این صنعت لازم. حالا مرحوم مظفر میفرماید که نه، خیلی خودمونو مثلا جدای از عوام نکنیم، برای کسانی هم که مشغول تحصیلن، جزء اهل علم هستند ولی در ابتدا راهن، در اواسط راه هستن، خیلی قوت علمی و استدلالی و برهانی ندارن، عملا میبینیم که خطابه در اونها هم مؤثر هست. خطبه هایی که خونده میشه در نماز جمعه به مناسبت های مختلف، سخنرانی هایی که میشه، خطیب‌های زبردست حرفایی که میزنن، میبینیم که در اونها هم کاملا تأثیر داره و حتی از برهان و جدل خیلی تأثیرش بیشتره. همین احساسات رو اونها هم دارن، عواطف رو اونها هم دارن، احساسات و عواطف اونها هم به این وسیله برانگیخته میشه. و بلکه بالاتر از این مبتدیان و اونایی که در وسط راهن، اون کسانی هم که خودشون رو مستقنی میبینن، روشن فکرها، عالمان، دانشمندان، اونایی که فکر میکنن دیگه به خیلی جاها رسیدن، بالا دست ندارن، امثال و ذالک، برای اونها هم خطاب کاملا مؤثر هست، تأثیر داره. وعظ و اندرز و اینها ما میبینیم که بزرگان مجتهدین مجالس میگذاشتن، افراد خاصی داشتن که اونجا در مجلس منبر میرفته و اونها رو موعظه میکرده، برای اونها حدیث میخونده، برای اونها مطلب بیان میکرده. هیچ انسانی در هیچ مرحله ای مستغنی از این نیست. علی‌هذا اجمال مطلب، حاجت همه طبقات جامعه، همه طبقات جامعه از عامیش تا عالمش، همه و همه به فن خطابه، به صنعت خطابه، به بیان خطیب مطالب رو یک امر واضح و ملموس و روشنی. و اساساً میتونیم بگیم که در خود انقلاب ما این خطابهای شورانگیز انقلابیون و عالمان مجاهد و مبارز بود که انقلاب را آغاز کرد. خطابهای خود شخص امام خیلی مؤثر بود و انقلاب رو ادامه داد. قدم به قدم ما میبینیم بزرگانی در جلو تظاهرات بودند، سخن میگفتند، مردم رو هدایت میکردند، توجیه میکردند. بعد از انقلاب هم همین اجتماعات و همین خطابها و همین نماز جمعه ها بسیار تأثیر فراوانی در این جهت داشته. این دیگه بر کسی پوشیده نیست. و اگرم دشمنان انقلاب با نماز جمعه ها مخالف هستند، به همین دلیل هست که تو نماز جمعه همه طبقات هستن و همه مسائل مطرح میشه، توجیه میشن، خط میگیرن. برای دشمن این ضربه است. علی‌ای حال این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه. این اجمالا وجه حاجت ما به صنعت خطابه، علاوه بر صنعت برهان به جدل که داشتیم. البته خطابه با جدل خیلی جا شبیه همان، کلماتی هم که اینجا به کار میره تکراریه مثل اونجاست. و یه دو سه فرق اساسی هم، سه تا فرق دارن که شاید دو سه جلسه دیگه انشالله برسیم از زبان خود ایشون بیان. یک فرقشون در هدف هست، نتیجه. نتیجه جدل الزام خصمه، طرف رو ملزم بکنه به قبول، به حدی برساند که اعتراف بکند که شکست خورد، محکوم شد، اون نتیجهش. ولی در باب خطابه با کسی بحثی نیست، الزامی نیست، محکوم کردنی نیست، اقناع جمهور است، قانع کردن اونها، راضی نگه داشتن اونها. خب کسی که یه برنامه رو طرح میکنه، میخواد پیاده بکنه، تو این برنامه مثلا فرض بفرمایید که مالی یه جمعیت 1000 نفریست، باید اونا رو توجیه بکنه، اونا رو راضی بکنه، قانعشون بکنه تا اونا زیر بار برن، برنامه عملی بشه. یه ارزش اخلاقی بخواد در جامعه پیاده بشه، پیش از اون که چوب و فلک و زندان مؤثر باشه، این جا انداختن این ارزش، تثبیت این معنا که فلان مسئله، مسئله حجاب مثلا، یک ارزش هست، بی حجابی و بد حجابی یک ضد ارزشه، این در جامعه باید جا بیفته، فلان مسئله دیگر، فلان مسئله دیگر، همه و همه احتیاج به این دارن و از خطابه مستغنی نیستن. علی‌ای حال این نتیجهش اقناع، قانع کردن اون رئیس جمهور هست، باید مردم مملکت رو قانع بکنه. وزیر کشور هست، باید در بخش خودش افرادش رو قانع بکنه. مسئول یه مؤسسه کوچیک هم هست، تا اونها رو به این امری که میخواد انجام بده واقعا قانعشون نکنه، راضیشون نکنه، 1000 تا بهانه میگیرن، کارخانه تعطیل میشه، کارگاه تعطیل میشه، مثلا فلان اداره تعطیل میشه، اعتصاب میشه و قص علی‌هذا، و میرن افراد این رو مثلا توجیه میکنن، قانع میکنن، اینا دست از اعتصابشون برمیدارن. همش کاره خطابه است و با این صنعت سر و کار دارد که میبینیم در سراسر زندگی انسان هم تأثیر داره، چه در زندگی مادی و معیشتیش و چه حتی در زندگی معنوی و معادیش کاملا مؤثر. این از نظر این که ما احتیاج. وظیفه شخص خطیب چیه؟ وظیفه خطیب خب اجمالا روشنه، وظیفهش این است که همین افکار رو توجیه بکنه، شبهاتی احیانا در اذهان جا گرفته با یه سخنرانی این شبهات رو برطرف بکنه که اینجور میگن اونجور میگن، دل شما رو خالی نکنن، نترسید نلرزید، مطلب اینه، توجیه بکنه، افکار رو روشن بکنه، اون هدفی رو که داره، وضعی رو که بهش ملتزمه، عقیده ای رو که دارد، علمی هست، دینی هست، سیاسی هست، نظامی هست، اقتصادی هست، از او بتونه در یک ساعت دفاع بکنه، در یک سخنرانی اون رو واقعا با آب و تاب به مردم بقبولاند و امثال و ذالک. این هاست. در موارد لازم اگر میخوان مثلا از حکومتی ناراضی هستن، خطبا نقش مؤثری دارن، احساسات عمومی رو تحریک میکنن. اگر یه جایی مثلا افرادی تظاهراتی میکنن، تحریک میشن، عواملی در کاره، خطیب اون احساسات رو و اون خشمها رو فرو می نشاند، اینا رو قانع می کند که مطلب این نیست، اشتباه حالیشون شده، وجدان افراد رو بیدار می کنه. کار خطیب اینه، با بیان مواعظ، نصایح، پندها، اندرزها، وجدانهای خفته را بیدار می کنه، انسانها رو از خواب غفلت در میاره. اینا کارهاییست که یه خطیب افراد رو تشجیع میکنه، شجاعشون میکنه که اقدام بکنن با یه خطبه، اونها رو از یک امری تحذیر میکنه، انذار داره، تبشیر داره. اینا عموما کارهاییست که مربوط میشه به وظایف یک خطیب زبردست و ماهر. فایده خطابم که روشن شد، این وظیفه خطیب بود، فایدهش همون اقناع جمهوره تا نتونه اونها رو آماده بکنه، راضی بکنه به یک امر، هرگز نمیتوند به هدفی که داره برسه، مطلبش رو در دل اونها جا بندازه. این مقدمه چینی میخواد. یه خطیب ممکنه 40 دقیقه حرف بزنه همش مقدمه چینی باشه، اون 2 دقیقه آخر نتیجه را بگیره. اینا همش آماده سازی است، اقناع جمهور است، برای اینکه بتونن به هدفهاشون برسن. البته کار آسانی نیست. خطابه، این انجام این وظایف از قبل خطیب، یه مقدارش زیر سر همین قواعدی است که اینجا خواهد آمد که چه چیزایی لازم داره، ابزاری که یه خطیب باید داشته باشه چیه، چیزایی که باید مراعات کنه چیه. یه مقدارش زیر سر تمرین‌های فراوان هست که همین آموخته‌ها رو عملاً تمرین بکنه، سخنرانی‌های تمرینی، جلسات تمرینی افراد داشته باشن، اینا هم قطعا مؤثره، خیلی مؤثره. یه مقدار اصلا در این رابطه کتاب ها نوشته شده، آیین کذا، سخنوری، سخنرانی، کیا نوشتن کتاب، اینا ها مثلا براش مؤثره. یه مقدار زیادی هم مربوط به مواهب و موهبت های شخصی انسانه دیگه، این با تمرین هم دست نمیاد. بعضی از همون ابتدا خداوند یه بخشی به قول عوام بهشون داده، یه نعمتی در اختیارشون هست که اینها زبانزن هستن، بلیغ هستن، فصیح هستن، نکتدان هستن، اهل خطابه هستن. این جهاتش دیگه هنجره چجوری داشته باشه، تون صدای چجوری، اینا دیگه به دست نمیاد، تمرینی نیست، اینا طبیعی خدادادی هست. اینا هم البته مؤثره، ولذا آدم میبیند که همه در خطابه با اوج نمیرسن، چه این که در مسائل علمی همه با اوج نمیرسن. یکی میشه خطیب دنیا مثلا، بقیه سلسله مراتب، یکی میشه خطیب مملکت مثلا، بقیه سلسله مراتب، یکی میشه خطیب مجالس مهم و درجه یک، بقیه مال مراتب بعدی، ولذا اینا هم هست. همه این جهات مؤثره. اگر در افرادی این زمینه طبیعی و خدادادی هست، بکوشن که این زمینه را شکوفا بکنن، که واقعا از طریق خطابه میشه خیلی کارها کرد، خیلی کارها کرد دیگه. تاریخ خطبه های شورانگیز زیاد در این باب سراغ داره، خطبه های نبی اکرم، خطبه های امیر المؤمنین، خطبه های سید الشهدا، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها که معروفه، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد پیغمبر اکرم که معروفه، خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام که دیگه اون همه تأثیر داشت که اولین کسی که مجلس عزا بپا کرد خود دستگاه اموی بود و این چیزا تأثیراتش بر کسی پوشیده نیست. و همینجور بیایید جلو خطبه هایی که در هر عصری و در هر زمانی تأثیر خودش رو گذاشته، خطابه های حضرت امام قبل از انقلاب که چقدر شورانگیز بوده و چقدر تأثیر داشته، اصلا پایه های انقلاب رو، شالوده انقلاب رو همون خطبه هایی که قبل از سال 42 اون ایام ایراد شده اونها تشکیل داده. علی حال این بر کسی پوشیده نیست، ولی اون ابزار و زمینه ها و این چیزا هم هست، بعضی ها با تمرین باید دست آورد، بعضی هم طبیعی. بعد از بیان این دو سه نکته تعریف میکنن صنعت خطابه را. خب تعریفش روشن شد. صنعت خطابه یک صناعتی است علمی، قواعدی داره، علمی هست، فنی هست، صناعتی است علمی که صاحبش رو، صاحب این صناعت رو، شخص خطیب را مقتدر میسازد، توانمند میسازد از اینکه بتونه به حد امکان مردم رو قانع بسازد، اقناع جمهور برای رسیدن به هدفی که داره. اگر قانع نشن تظاهرات بکنن، اعتصاب بکنن، که برنامه چند ساله پیاده نمیشه. باید راضی کرد، آماده کرد. ممکنه خب این آقا مثلا امروز یه چیزی بهش ندادن ناراضی شده فرضاً، خب این چه ربطی به برنامه‌های اصلی و اساسی داره؟ فردا اون مثلا جامعه کذا یه چیزی رو میخواسته به ناحق پیش از موعد بهش ندادن، ناراحتی ایجاد کرده، هر کسی به یه بهانه، شایعات هم که زود پخش میشه. خب اگر بنا باشه اینا دست به دست هم بدن و مثلا شهرها و روستاها و مناطق همه بلند بشن قیام و تظاهرات، که کاری از پیش نمیره. پس باید اینها رو آماده کرد، از همین ها استفاده کرد، اینا بازوی انقلاب باشن، بازوی دولت باشن، تا بشه برنامه ها رو پیاده کرد، تا بشه موفقیت آمیز باشه. بالاخره یک بچه شرور و شیطان که هنوزم چندان آینده نگر نیست، یه الان میخواد، همین الان این چیز رو از باباش میخواد. باباش باید اینو کم کم قانعش بکنه، راضیش بکنه، تا سر وقت این رو در اختیارش بگذاره. شاید الان موعدش نباشه، فرصتش نباشه. علی کل حال این دیگه پرداختن به این جزئیات ضرورتی نداره، مسئله روشن. اقناع هم که میگیم قانع کردن، منظور از اقناع یعنی حرفی بزنه، مطلبی بگه که اونا تصدیق بکنن، تصدیق بکنن که راست میگه، که دست بردارن، دست بکشن، تسلیم باشن. حالا یه وقت تصدیق در حدی است که احتمال نقیض نمیدن، احتمال این که خلافش باشه، دروغ باشه نیست. یه وقت هم نوعا در حدی است که میگن این طرف رو ترجیح میدن، فعلا به خاطر ترجیح صبر میکنیم، دو سال دیگه هم صبر میکنیم، 10 سال دیگه هم صبر میکنیم، ببینیم این برنامه به کجا منتهی میشه. ترجیح احد طرفین نوعا در خطابه این چنین هست. ولذا قبلا گفتیم مزنونات به درد خطابه میخوره. مقبولات، سخن فلان حکیم، فلان شاعر، فلان بزرگ را بیان میکند، اینا به درد شخص خطیب میخورد برای اهدافی که داره. بعد اشاره میکنن که خطیب این نیست که حالا بره پشت تریبون بایسته 1 ساعت هم حرف بزنه. هر کی 1 ساعت حرف زد که خطیب نیست. خطیب اونیست که 1 ساعت خطبه بخواند و حرف بزند با شرایط حساب شده، شرایطی که در این کتاب به تفصیل میاد. اگر نمیشناسن اول خودش رو حساب شده معرفی بکنه، از کجا شروع بکنه، کجا صدا رو بالا ببره، کجا بله. یک کسی میاد 1 ساعت هم حرف میزنه، برنامه های کاریش هم بیان میکنه، اون سخنرانی و منبر رفتنی که هر کسی میتونه انجام بده غیر از فن خطابه است که ما اینجا اما اخصن به اصطلاح فن خطابه یک خطابه سخنرانی خاصی است، شرایطی داره، مبادی داره، از کجا شروع بکنه، به کجا ختم بکنه، کجا از مردم اقرار بگیره، کجا بگریاند، کجا بخنداند، کجا تحریک احساسات بکند، این دیگه در اختیار یک خطیب ماهر و زبردست کار هر کسی نیست. بعد وارد میشن به بیان اجزای خطابه که اگر رسیدیم تیکه از اونم انشاءالله تطبیقا روشن میشه، نرسیدیم مال جلسه بعد. فصل سوم صناعت خطابه. و هوه این صناعت یقع و واقع میشه و قرار داده میشه فی سلاست مباحث. مبحث اول در اصول و قواعد کلی این باب که 16 بحث داره. مبحث دوم در انواع خطابه که 4 بحث داره. مبحث سوم هم در توابع مسائل فرعی خطابه که اون هم 4 بحث داره. کما سیر مبحث اول الاصول و القواعد. اولین بحث این است که وجه الحاجت علل خطابه، یه مطلب کلی این که ما بدونیم چه فایده ای داره، چه نیازی بهش داریم، اهمیتش چقدره، به همون اندازه سرمایه گذاری کنیم. کثیر ما یحتاج المشرعون، صاحبان شریعت، انبیاء، ائمه، علماء دین، اینا صاحبان یک دین، یک شریعت، و دعات المبادی، دعوت کنندگان به سوی اصول و ارزش‌های انسانی اخلاقی. اینا مبادی معناش این، در لغت عرب این کلمه مبادی رو اینجور معنا کرده، صاحب المبدع، یعنی کسی که دارای فلان اخلاق کریمه است، فلان ارزش و اصل رو داره. سامل مبادی، یعنی کسی که پایبند به اصول انسانی است. مبادی جمع مبدع، در علوم هم میگیم مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، اونم همین اصول اولیه علم هست که مسائل بر اونها مبتنی میشه. اینجا منظور همون اصول اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی است. و سیاسیون که میخوان مردمشون رو راضی نگه دارن تا برنامه‌هاشون رو پیاده کنن، و نحوه اینها فرماندهان جنگ، نظامیون که میخوان ارتش و لشکر خودشون رو بسیج کنن، با یه خطابه میشه این کار رو کرد. الی اقناع الجماهیر، قانع ساختن جمعیت ها، فی ما یریدون تحقیقه، در جهت اون چیزی که و اون هدفی که اینا میخوان به او جامعه عمل بپوشن، میخوان غلبه بکنن، باید خطابه‌ای باشد که این بسیجی رو تحریک بکنه، میخواد برنامه سیاسی پیاده بکنه، باید اینا رو راضی بکنه، بالاخره دیگه چیز روشن. از تحقیق و فکرتهم، جامعه عمل پوشیدن به افکار و نظریات این مشرعون، سیاسیین، دیگران، یا تحقیق جامعه عمل پوشیدن به دعوت اونها مردم را به مسیرشون به این ارزش اخلاقی، این لاتت ما محقق نمیشه، تمام نمیشه الا به رضای جمهور از این فکره و از این دعوت که اونا بپذیرن با رضایت و قناعت جمهور به آن، و الا اگر راضی نباشن بالاخره روزی نه روز دیگر سرکشی میکنن، طغیان میکنن. چه خب نیاز دارن که اینها رو قانع کنن. به چه وسیله قانع کنن؟ با برهان؟ با جدل؟ نه، اونا کارگر نیستن. ول جمهور لا یخضع للبرهان، خاضع نمیشوند، تسلیم برهان نیستن، چون قابل درک نیست براشون. مطالب برهان مطالب خشک عقلی است برای اونایی هم که اهلشند، خسته کننده است، تا چه رسد به عوام. لا یخضع للبرهان، خضوع ندارن در مقابل برهان، ولا یقنع به، چون درک نمیکنه، نمیتونه بفهمه، هضم بکنه، قانع نمیشه. کما لا یخضع جمهور برای طرق جدلیه، استدلالات جدلی، اونام نوعاً استدلالاتش کلیست، صغریات و کبریاتش کلیست، برای جمهور قضایای کلی قابل حل و هضم نیست. ونگه همش هم جدل خسته کننده است، این راهی نیست که همیشه بشه استفاده کرد. چرا لا یخضع در مقابل برهان به جدل؟ لأن الجمهور تتحکم، و حکومت داره، تحکم به زور حاکمه، بهی به اون جمهور عاطفه، احساسات، عواطف، اکثر من التعقل و تبصر، بیش از عقل و بصیرت و بینش احساسات و عواطف است که کارگره و مؤثره. بل لیس له، نیست برای بل ترقی است. تا حالا گفتیم اکثر اون حاکمه، حالا میخوام بگیم که نه، همیشه چنینه. اصلا لیس للجمهور الصبر على التأمل، برو بابا حوصله داری، ما حالا بشینیم یک ساعت این سقرا رو بفهمیم که این چی گفته، میریم جایی که خوب حرف میزنه. مثلا اینجوری لیس له الصبر على التأمل، فکر کردن و تفکیر عطف تفسیره، بیندیشه در اطراف این ادله و براهین و محاکمه بکند ادله و براهین را که این صغرای برهان قبول هست یا نیست، کجاش اشکال داره، کبرا کلیتش قبول هست یا نه، ملازمه درسته یا نه، ابطال لازم، این حرفا حالیش نمیشه، حوصله این چیزا رو نداره. و انما هو وا کننده و فریبنده، این کلمات زیبا و فریبنده و برانگیزنده. و توبهره ما تو مبهوت میکند، باهر یه معناش اینه، مبهوت کننده عقول، بهر العقول. و توبهره عقل اونها رو مبهوت میسازد، عبارات براقه، عباراتی که برق میزنه، رنگ و روغن داره، زیباست. و تقنه و قانع میسازد جمهور را، ظواهر خلابه، فریبنده، اینها تعبیرات اینجوری. و لعدم صبر این جمهور، چون نمیتونه صابر نیست، حوصله نداره بر تمییز دقیق بین حق و باطل، نجد و جمهور را که اذا عرضت علیه، عرضه شود بر جمهور یک فکره ای و یک نظریه ای، لا یتمکن، ممکن از اول تا آخر دو مطلب حق داشته باشه، چهار مطلب باطل داشته باشه، ولی اون چون قوه تمیز نداره چه بسا همه را هم قبول کرده باشه. لا یتمکن من تفکیک بین صحیح این فکره و سقیمش، کجاش حق کجاش باطله، فیقبلها کلها، یا همه را قبول میکند باب میلش باشه، او یرفضها عکسی از ضد یقبلها، یعنی رد میکنه، نمیپذیرد کلش رو. و حالون که نه، حق این بود که تفصیل بده، ولی اون این چیزها رو، دقتها رو نداره. بله، حالا که جمهور در برابر برهان خاضع نیستن و در برابر جدل هم کذا، و یحتاج و نیاز پیدا میکند، من یرید و اون سیاسی، اون نظامی، اون صاحب دعوت، اینا کسانی که یرید و تأثیر را در جماهیر و جمعیت ها و اجتماعات، فی اقناع این جماهیر، یحتاج ان یسلکه، به پیمایت این آدم مسلکن آخر غیر از مسلک برهان و جدل المتقدمین، در دو فصل قبلی مسلک خطاب. فان الذی یبدو، اون چه که آشکار می شود در بدو امر میاد، این است که ان طرق العقلیه، اون چه که روشن است این است که طرق عقلیه و استدلالات عقلی و کلی عاجز و ناتوان هستند از تأثیر گذاردنشون بر عقاید مردمان و افکار و اندیشه اونها، تحویل عقاید، اینا رو عوض کردن، تغییر دادن. لعجز این طرق، چرا نمیتونن تأثیر بگذارن؟ چون عاجزن این طرق عقلی و استدلالات عقلی از تأثیر گذاری بر عواطف و احساسات جماهیر و ناس، اون عواطفی که المتحکمه فیهم، اونها به زور حاکمن، به جبر حاکمن در ناس و در جماهیر. باید از همین راهش وارد شد، کلم ناس الان قدر عقولهم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، مال اهل برهانه، ول موعظت الحسنه، این مال جمهوره، مال توده های مردمه، موعظه حسنه، موعظه نصیحت، اینا این کار خطیبه. بل لا یقتصر، تا حالا میگفتیم عوام ناس، جماهیر، حالا بالاتر، لا یقتصر هذا الامر، منحصر نیست این مطلب که طرق عقلی عاجزون عن تأثیر چه و چه، منحصر نیست این مطلب بر جمهور، به ما و جمهورون، توده های مردم تنها، عوام. فان کل فرد من افراد عامه مردم و انسان ها، اذا کان این فرد قلیل الثقافه و المعرفه، عطف تفسیره، از نظر فرهنگ و بینش قلیل، کم آگاهی داره، کل فرد از افراد اگر چنین بود، و اون فرد ابعد ما یکونو، دورتر است، دورترین چیزی است که می باشد ان الاقتناع، قانع شدن به طرق برهانیه یا جدلیه، اونم همینطوره، ولذا در ابتداء را در وسط را حق رو به شخصیت ها میشناسه، چون خود قدرت تشخیص نداره. بل بالاترش رو بگیم، نه تنها اینا، بل ترقی سوم، اون بل اول بل دوم، بل اکثر الخاصه، بیشتر افرادی هم که جزء خواستن و اهل بینش هستن، اهل رأی و نظر هستن، روشن فکرن، فرهنگی هن، تحصیل کردن، اونا هم همین جورن. اکثر الخاصه، خواص مردم، المثقفین، روشن فکران، فرهنگیان، درس خونده ها، علما، دانشمندان، هرچی که تعبیر خواستید بکنید. و انسنو، اگر چه میپندارن فی انفسهم، پیش خودشون، معرفت را، خود را اهل شناخت میدانند، حریت رأی را، خود را آزاد اندیش و آزاد فکر میدانند. هر کسی خودش رو، کسی که نمیگه که ماست من ترشه یا دوغ من ترشه، هر کسی کار خودش رو اینجور. ولی معذالک اکثر این هم ینجذبون، خود به خود جذب میشن به این طرق. ینجذبون الی طرق المقنعه، طریقه هایی که مقنع، قناعت قانع، اقناع کننده است. المؤثر این طرق بر عواطف، و ینخدعون بها، خود به خود منخدع میشن، فریب میخورن، یعنی تسلیم میشن بها به این طرق. بل لا یستغنون از این طرق، طرق کذایی، فی کثیر من آرائهم و اعتقاداتهم، در بسیاری از آرا و عقایدشون اینها متأثر از همین خطابه های بزرگان مکتبشون، مسلکشون اینا هست. به رغم علا قناعتم، علا رغم قناعتشون به معرفت خودشون، که فکر میکنن همین معرفتشون همین دیگه کامل شده، و ثقافت و تحصیلات و روشنفکری خودشون، التی قد یتخیلون انهم، که این معرفت و ثقافتی که اینا خیال میکنن که قد بلغو بی این معرفت غایت را، دیگه علامه در شدن، همون هم باز مستقنی از خطابه نیسته. ممکنه همون خطیب یه کلمه بگد که این تا حالا در عمرش هم به ذهنش نیامده، به گوشش نخورده. اینا فیجب ان تکون المخاطبه، خطاب خوندن، صحبت کردن با مردم، التی یتلقا هل جمهور، توده های مردم، ول عامی، افراد بی سواد، شبه عامی، تحصیل کرده هایی که اینجور ادعاهایی داشتن، مخاطبه با این نام نوعی باشه که لا تکون، و این نوع و این خطاب مخاطبه مرتفعتن، بالا باشه از سطح فکرشون، ارتفاعن، بعیدن ان درجت مثله، در حد خودشون حرف بزنه. رفته مثلا در یه روستا منبر میره، در حد همونها، اونجا که نمیشه مسائل علمی رو من در یه دانشگاه و برای دانشجویان فلان رشته حرف میزنه، متناسب با فهم و ادراک اونها، کلم الناس علی قدر عقولهم. ولذا قیل، گفته شده است که کلم الناس، این ضرب المثل هم شده، به مقدار عقل و فهمشون. انبیا هم امرنا معاشر الانبیا ان نکلم الناس علی قدر عقولشون. فلم تبقى لنا، خب اون صنعتی که این هدف رو تأمین میکنه، اون دیگه جدل نیست، اون دیگه برهان نیست، همین صنعت خطاب است. ولم تبقى لنا صناعتون که تناسب با این غرض اقناع جمهور، غیر از صناعت خطابه. فان الاسلوب الخطابی، روش خطابی، احسن شیء برای تأثیر گذاردن بر جمهور و بر فرد عامی و بی سواد، بر توده های مردم. و کل شخص استطاع، هر انسانی که بتونه، ان یکون خطیبا، به معنایی که مقصود ماست از خطابه در این فن، نه اینکه هر که بتونه بره منبر بره حرف بزنه یک ساعت، نه، خطابه با این شرایطی که داره، با این خصوصیاتی که داره، هر که بتونه این رو به دست بیاره، فان این شخص هو الذی یستطیع، کسی است که میتونه، ان یستغل الجمهور، سرمایه گذاری بکند برای این جهت، جمهور رو به سمت خودش جلب بکنه. استقلال به معنای سرمایه گذاریه، و هم عوام را به سمت خودش جذب بکند، و یأخذ به ایدیهم، اونها رو دستاشون رو بگیرد، الالخیر بکشاند، قائدشون باشد به خیر. اگر این خطیب خیر است، سخن خدا میگه، سخن قیامت میگه، یا بکشاند به سوی شر، اگر خطیب شر از خطیب معاویه است، خطیب دستگاه اموی است که مردم رو به سمت جهنم میکشون. فهازا این است وجه حاجت ما معاشر الناس از همه طبقات الى صناعت خطابه. و لازم علامن یرید و لازم است واجب است بر کسی که اراده دارد قیادت جمهور را به رهبری جمهور را به سوی خیر ان یتعلم این صناعت را. اون که میخواد منبر بره با مردم حرف بزنه اونها رو به راه راست هدایت بکنه از صنعت خطابه مستغنی نیست. و یه عبارتون ان معرفت صناعت خطابم عبارت از شناختن طرق اقناع جمهور که اونها رو چجور قانع بسازه و چجور تسلیم بکند و چجور اونها رو وادار بکند به این امر خیر جوری برخورد بکنه و حرف بزند که دیگه نگه یالا برو با حجاب شو خود اون بره با حجاب بشه، یالا برو مثلا ریش بگذار خود طرف بره ریش بگذاره، یالا برو کذا باش خود طرف بره اینجوری باشه. فن الخطاب انجه و موفقیت آمیزتر از غیر خطاب در اقناع و قانع کردن، کما اینکه جدل در الزام انفع بود. همین یکی از فرقاشونه، هدف از جدل الزامه، هدف از خطابه اقناع. مطلب دوم وظایف خطابه شخص خطیب و فوائدش چیه؟ مما تقدم در وجه حاجت نستطیع و میتونیم ما نعرف بشناسیم این که وظایف خطابه و خطیب هو دفاع عن رأی، بتونه از نظریهی که داره علمی سیاسی هرچه به خوبی در یک جلسه یک ساعت حرف بزنه دفاع بکنه. تنویر رأی عام، روشن ساختن افکار عمومی. فی ای امر من الامور، در هر مطلبی از مطالب که میخواد این رو رأی عام رو فکر و افکار عامه را روشن بسازه. بل هست تشویق بکنه، تحریص بکند عوام را و جمهور را بر اقتناع قانع شدن به مبدأ من المبادی، اصلی از اصول، قانونی از قوانین در مجلس تصویب میشه، باید این قانون رو با سخن گفتن و با توجیه کردن مردم جا انداخت. و تحریض تشویقشون بکند بر اکتساب فضائل و کمالات، به اجتناب از رذائل و سیئات، به اثاره برانگیختن شعور و احساسات عامه و ایقاظ الوجدان، بیدار کردن وجدان و ضمیر در اونها، اونها را از غفلت به در بیاره. و بل اختصار خلاصه کلام، وظیفه خطابه و خطیب اعداد و آماده کردن نفوذ به جانهای مستمعین هست لتقبل یا لتقبل این نفوذ اون چرا که یرید الخطیب ان تقتنع اون نفوذ به اون چیز، اونها رو قانع بسازد به این ارزش اخلاقی، به این ارزش معنوی، با سخن گفتن میتونه قانع بسازد. و با هازا تعریف از این بیان وظیفه میتوانید بشناسید شما که فایده خطابه چه فایده بزرگی هست. همه ارزش ها و کمالات رو از این طریق میشه جا انداخت در جامعه. بله یه ضرورتون اجتماعیه، این خطابه یک ضرورت اجتماعی است. این همه تبلیغاتی که در دنیا انجام میگیره، هر کس برای مقصدی که داره در حیات ناس، حیات عامه و اجتماعی مردم. و هیه بعدو، این خطابه بعدو یعنی هنوز بعد از این بیانات، وظیفتون شاقه. اینا رو دانستیم، وظیفه او رو بیان کردیم، ولی باید بدونیم که کار آسانی نیست. از انها یعنی خطابه تعتمد متکیز بل اضافه الى معرفت این صناعت که در اینجا مطرح میشه، قواعد رو بشناسیم، خب شناخت، اما این که کافی نیست، تمرینات طولانی، سالها تمرین میخواد. در هر فنی اینجوری، اون قاری هم که امروز اینقدر قشنگ میخونه و با قرائت او عده ممکنه مسلمان هم شده باشن، اونم 10 سال 20 سال تمرین مداوم کرده تا حالا به ثمر نشسته. کسی که بخواد به هدف عالی برسه نمیشه که یه روز تمرین کرد بگه بسه، باید 20 سال 30 سال تلاش بکنه، بالاخره نتیجه رو میگیره. علاوه بر اینا محتاج است علی مواهب الخطیب، موهبت های الهی و طبیعی و خدادادی خطیب از شخصیه که مربوط به شخص اینه، تون صداش اینجوره، حالا قیافش اینجوره، هیکلش اینجوره، اینا دیگه خدادادیه، اینا دیگه دست انسان نیست. مواهب الخطیب از شخصیه التي تسقل و این مواهب سیقل پیدا میکنه، جلا پیدا میکنه با تمرین، زمینه درش هست. از همین حالا پیداست که این میتونه یه آدم حراف و سخنگوی خوبی باشه، ولی باید این زمینه رو، این استعداد رو به فعلیت برسانه، شکوفا بکنه و با تجربه هایی که کسب میکنه، ولا توک تسب، این تجربه ها با این صناعت، صناعت خطابه دیگه، این مواهب، لا توک تسب، این مواهب با صناعت خطابه خدادادی است، ولا به غیر صناعت. آدم هزار تا کارم بکنه، تون صداش دیگه قوی نمیشه، همونی که هست هست. و انما وظیفه این صناعت خطابه توجیه کردن، خط نشون دادن به این مواهب هست که اینا رو در چه مسیری قرار بده، چجور از این موهبت استفاده بکنه، به اعداد و آماده کردن چیزاییست که یلزم برای معرفت و شناخت طرق اکتساب ملکه خطابه بهش میآموزد که چجور دارا این ملکه بشه، از کجا وارد بشه که جمهور را قانع بکند. اما حالا این دیگه میتونه خوب قانع بکنه، خوب حرف بزنه، مسلسلوار حرف بزنه، تون صداش گیراست، گوش ها رو مینوازد، همه جذب میشن، اینا دیگه طبیعی هست، به امور مصنوعی کار ندارد. معمل مران طویل، ضمن این که اینا رو باید بیاموزه، تمرین های طولانی به کثرت تجارب هم میتونه رهتوشه انسان باشه برای موفقیت. و سیعتی از تنسیز، تصریح کردن علا حاجت خطابه به این مواهب شخصیه که اون که اینا رو نداره معمولا موفق هم نیست. تعریف این صناعت، صناعت خطابه، و بیان معنی خطابه، معنی اصطلاحیش، معنی لغویش که روشنه. یمکن مما تقدم از این دو مطلب ان نتسیبه، شکار کنیم، صید کنیم، به چنگ بیاریم تعریف صناعت خطابه را علن نحو آتی، به این نحوی که زیلن میاد، حسب ما هو معروف اندل منطقیین. اون این است که انها صناعت خطابه صناعتیست علمی، یک فن است، یک علم، قواعد داره، اصول داره، که به سبب این صناعت یمکن آدم میتونه اقناع جمهور کند، ارضاء جمهور کند در رابطه با اون امر و مطلبی که یتوقع، و این آدم انتظار میکشد و توقع دارد حصول تصدیق جمهور رو به اون مطلب، با یه خطابه میتونه اونها رو راضی بکنه، تصدیق بکنه. البته اقناع به قدر امکان، هر کسی به قدر امکان خودش، قوت خودش. هازا هو تعریف، و این از تعریف اصل این صناعت، صناعت خطابه، التي اون صناعتی که غایتش حصول ملکه خطابه است، کسی اینها رو بیاموزد و تمرین بکنه، اون ملکه‌ای که بهای تمکن در زیر سایه او متمکن از شخص خطیب از اقناع جمهور. و مرادمون از این قناعت جمهور و اقناع و تصدیق جمهور است به این شیء، به این مطلبی که خطیب میخواد، مل اعتقاد جمهور به عدم امکان ان یکونه لین شیء ما ینقض ذلک تصدیق، تصدیق میکنن، قبول میکنن، قانع میشن، ضمن این که معتقدم میشن که دیگه چیزی برخلاف این نمیتونه باشه، اینقدر براشون مسئله آفتابی میشه. عدم امکان این که یکونه برای این شی چیزی که ینقض اون تصدیق را نقض بکنه و بشکنه، یا به این درجه رسیدن یا نه، حداقل این هست، ما اعتقاد جمهور به امکان ما ینقض، اینم میگن ممکنه حالا چیزی هم باشه برخلاف این باشه، حرفی که این آغازد ممکنه خلاف این هم درست باشه، الا ان نفس تسیر، ولی نفس انسان شنونده تسیر و میگردد به سبب این طرق مقنعه و قناعت آور که این خطیب پیموده، امیل، مایلتر به تصدیق به این مطلب من خلاف این مطلب، یعنی این رو ترجیح میدن، خلاصه براشون مسنونه. و هاز الاخیر، این دومی که احتمال نقیض هم میده ولی به این امیل است، مایلتره، این اون چیزیست که المسمى عند الجمهور به ظن گمان براش میاد، مظن نمیاد، خب همین هم بسه، طرف مقابل رو ترجیح نمیده. علی نحو ما تقدم در صفحه کذا از همین جزء ثالث که مبادی رو بیان میکردیم، مسنونات، ثم انه لیس المراد من لفظ خطاب در اصطلاح، اون خطابی که وضعت برای اون خطاب این صناعت سوم منطقی، لیس المراد مجرد معنی خطابه و سخنرانی. المفهوم لفظ خطابه در این عصر که هر کی میره یک ساعت هم حرف میزنه، طلبه مبتدی باشد یا خطیب مملکت باشه، این منظور نیست. حالا اون معنی معروف اینه و هوه، و اون معنای معروف ان یقف الشخص، اینکه بیستد انسان در مقابل مردم و یتکلم بما یسمع المجتمعین، اونایی که اونجا جمع شده اند، و ای اسلوب انکانه، این شرایط رو داشته باشد یا نداشته باشد، از هر جای شروع، بل اسلوب البیان، سبک بیان مطالب و اداء مقاصد و مرادات، به چیزی که و به گونه ای که یتکفل این اسلوب عهده‌دار باشد اقناع جمهور را، ولی یک ساعت حرف بزن اونا را خستم بکنه پاشه بره، که این حرف زده ولی این نتیجه نگرفته، قانع بسازد جمهور را. این اسلوب بیان کذایی هو الذی یقوی معنی خطابه را در این فن، و امکان این اسلوب به کتابت باشه، سخن بگوید یا یه مقاله بنویسد، بازم تأثیر خودش دارد، یا محاوره و مکالمه باشد در محکمه است، اون متهم حرفاشو از دم میزنه چنین چنان، بعد حاکم به این میگه جمعیت هم جمعن تو حرفاتو بزن، ببینیم وقتی این حرفاشو میزنه جمهور همه این رو تایید میکنن. اینجوری کما یحصل در محاوره و مکالمه مرافعه رفع نظام، رفع دعوا در نزد قضات و حکام، که طرفین اونجا در دادگاه عمومی حرفاشونو میزنن و مردم هم تحت تأثیر یکی قرار میگیرن، تصدیق میکنن چه بچه. و هذه صناعت خطابه تتکفل به بیان این اسلوب و این روش که چجور حرف بزنیم که تأثیر پذیر باشه، و کیفه یتوسل و چگونه چاره جویی بشه الا اقناع الناس بالکلام، به سخن گفتن. این اصل صنعت بیان میشه، و اون چی که برای این اسلوب اقناع و قانع کردن جمهور است، من مساعدات، مساعدات عوامل کمک کننده، که حالا میاد تفصیلا که خطیب دستشو چجور حرکت بده، در کجا قیافش رو بشاش نشون بده، کجا قیافش رو گرفته، وقتی میخواد روزه بخونه که بخنده و روزه بخونه تأثیر نداره، وقتی میخواد مطلبی رو بگد که جمهور رو بخنداند، خودش اگه عشق بریزد و بگد که خنده نمیاره، هر کجا متناسب، مثل اینایی که تو فیلم بازی میکنند، خب نشون میده دیگه، هر کجا حرکات خاصی از خودشون نشون میدن، یه لحظه حرکات کاملا خنده آوره، آن بعدی حرکات کاملا جدی هست و گریه آور است. و چی؟ خطیب هم یک فیلم داره بازی میکنه، سخنرانی خودش یک صحنه اینجوریست، باید اینها رو جذب بکنه. مساعدات و اعوان من صعود علی مرتفع، کجا مطلب رو بالا ببره، و رفع صوت، صدا رو کجا بالا ببره، بلند بگه مطلب رو، و نبرات خاصه، نبرات به معنای زیر و بم صداست، یعنی فراز و نشیب ها، این همین پستی و بلندی صدا هر کجا حسابی داره، و ما الی ذلک من ماسیعتی شرحه، که اینا رو باید یکی یک رعایت بکنه. اجزاء الخطابه، الخطابه تو تشتمل علی جزئین، تا برسیم.